أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبة راجع به سلامتی در زینت، حالا زینت هم موضوعاتی داره، یکی از این موضوعات رسیدگی به مو، به موهاست. رسیدگی به موها اهم از شانه کردن و روغن مالی و امثال این هاست. راجع به مو، ما یه موی بلند داریم که اسم مو شعر، اتخاذ الشعر، این عنوان بر او صادق میشه که بگیم فلانی مو داره یا موهاش رو بلند است یا علی حالین صاحب موست. چی کسی میگن؟ به چی کسی میگن صاحب مو؟ یا آقا مو داره یا موهای بلندی داره. از روایات دو تا ملاک استفاده میشه. یه ملاک میفرماید کسی که میتونه فرق ایجاد کنه، این میشه صاحب مو. موهاش به حدی برسن که فرق، امکان داره فرق به وجود بیاره در سرش و در موهاش، این یه ملاک. یه ملاک دیگریست فرماید موها از لاله گوش بگذره و بلندتر باشه. در این صورت فرق ایجاد کردن فرق میشه لازم، واجب. یک ملاک امکان فرق هست و یک ملاک وجوب فرق. کدوم یکی مو صادقه و موی بلند صادقه؟ از روایات استفاده میشه کسی که این ملاک موی بلند یا صاحب مو بودن نبادرش نیست، این اصلا میگم مو نداره، این صاحب مو نیست، این موی بلند نداره، اصلا مو نداره. نمیگن این صاحب شعر، این آقا صاحب موست، بهش نمیگن این صاحب مو نیست. حالا اعم از این که کسی که نمیتونه فرق ایجاد کنه یا کسی است که واجب نیست فرق ایجاد کنه، حالا اختلاف مبناست. ولی در کل کسی که موهاش کمتر از این دو حد و در این دو ملاک، در روایات میگه یا مو نداره، این صاحب مو نیست، این موی موهاش بلند نکرده، موی نداره. به این شکل از روایات این معنا استفاده میشه. به همین جهت از ائمه سوال میکردن که آیا پیامبر فرق میذاشت، فرق در سرشون ایجاد می کردند؟ ائمه در جواب می فرمودند نه، پیامبر فرق نمی کرد، فرق ایجاد نمی کرد در سر. چرا؟ چون پیامبر مو نداشت، مو فراهم نمی کرد و خیلی موهاش بلند بشه تا لاله گوششه، که انه تا لاله گوش مو محسوب نیست، یعنی پیامبر مو نداشت، صاحب مو نبوده. خب بنابراین ما طلبای امروزی دیگه از بیخ کچل، چون پیامبر موهاش تا لاله گوش میرسید میگفتم مو نداشت، لم یتخذ شعرا، موی فراهم نمیکرد، موی نداشت. خب پس بنابراین کسی که کمتر از این حد اسم مو بر موهای صادق نیست، نمیگه یا صاحب مو، و احکام مو شاید بر او صادق نیست. مثلا فرماید که کسی که مو دارد مکلف این است که به موهاش رسیدگی کند، دیگه شامل این شخص نمیشه، مکلف به موهاش رسیدگی کنه، شامل این شخص نمیشه. البته بنابر دو ملاک، یا اون شخصی است که موهاش از لاله گوش نمیگذره، این مکلف به این که به موهاش رسیدگی کنه نیست، یا اون شخصی است که مثلا موهاش به حدی نرسد که فرق درش ایجاد بشه، یعنی امکان ایجاد فرق نیست. اصلا این شعر حساب نمیشه که انه اینجوری. خب مسلم این معناست، ولی این معنا هم استفاده میشه که وقتی از لاله گوش کوتاه‌تر است، این اصلا استحقاق صدق مو هم نداره. حالا این روایت شو بخونیم. بله، لاله گوش پایین. خیلی خوب، روایت اینه: ایوب ابن هارون، ایوب ابن هارون، روایت کافی هم هست. سأل ابا عبدالله علیه السلام، ایوب سوال کرد، از امام سوال بکند، اکان رسول الله یفرق شعره، آیا پیامبر فرق درست می کرد، فرق در موهاشون ایجاد می کردن؟ اکان رسول الله یفرق شعره؟ قال لا. امام فرمود نه، ان رسول الله کان اذا طال شعره کان الى شحمت اذنه. خیلی موهای پیامبر بلند میشه تا لاله گوش، معناش اینه تا لاله گوش نیاز به فرق نداره، نیاز به فرق نداره. البته کسی که مو داره و صاحب مو محسوب میشه، یه سری توصیاتی و احکامی بایستی رعایت کنه. این معلوم میشه از این روایت، این توصیه ها و این احکام شامل کسی که موهاش به لاله گوش نرسه و از لاله گوش گذره، این شامل شاید نشه. همین لاله گوشه پایین بر. خیلی خوب، میگه اصلا فرق نمیذاشت، فرق نمیذاشت، میگه لم یفرق رسول، وسط و کنار فرقی نمیکنه، فرق فرقه، یه فرق نمیذاشت. خیلی خوب، بله، فرمایید که یعنی مو نداره، اینجوری میخوام بفرمایید، مو نداره. در روایت دیگه هم هست که انبیا لم یتقد الشعر، پیامبر هم همینجا میخوام بفرمایید مو نداره که فرق ایجاد کنه، اینجوری که نداره. میگه پیامبر مون اجازه نمیداد موهاش بلند بشه، بله، نه تا نیاز به فرق پیدا کنه. اون نیاز به فرق مال کسی که موهاش از لاله گوش هم پایین‌تر باشه. بگذره، بله، یعنی امام اینجوری به هم بود، پیامبر اجازه نمیداد موهاش بلند بشه تا جایی که نیاز به فرق پیدا کنه. حالا یعنی لزوم فرق، امکان فرق نیست، صحبت از لزوم میشه. به اونجایی موهای پیامبر انقدر بلند نبود که لزوم فرق داره. خیلی خوب، این بحث همشت. بحث بعدی عرض کردم یه سری توصیه هایی وجود داره برای افرادی که مو دارن، توصیه هایی شده که اینا باید به موهاشون نیکو کنند و رسیدگی کنند، اینا به موها باید رسیدگی کنند. روایات هم بالاخره لحنش شدید هست، البته یه چند تا روایت داریم میفرماید کسی که مداره پس به اون نیکو کنه و رسیدگی کنه، کسی که مداره فلیحسن اله، نیکو کنه، نیکویی کنه به موهاش و رسیدگی کنه، کسی که مداره رسیدگی کنه. چند تا روایت به این معنا داریم. یه سری روایات هم تخییریه، میفرماید که یا مو نباید داشته باشید، موی بلند، یا اگر موی بلند داشته باشی حتما به او رسیدگی، در حق نداری موی بلند داشته باشی ولی به او رسیدگی نکنید. اگر موی بلند داری پس باید به او رسیدگی کنید، اگر رسیدگی نکردی پس او را بتراش. یعنی امر هست از طرف پیامبر، امر صادر شده که حتما موهاتو بتراش، اگر رسیدگی به مو نکنید موها را بتراشید. بله، روایت را بخونم. یه روایتی از پیامبر، من کان له شعرون فلیحسن اله، کسی که مو دارد پس به موهاش رسیدگی کند، نیکویی کند، فلیحسن اله. در یه روایت دیگر، من اتخذ شعرا فلیحسن اله، کسی که مو فراهم میکنه باید به او رسیدگی کنه، نیکویی کنه. بله، حالا اتخذ شعرا ظاهرش این است که مراد همون موهایی که از لاله گوش بگذرد و بلندتر باشد، این مراده. خب، روایت دیگری که داله بر حتمیت این کار رسیدگی، کلینی نقل میکنه از پیامبر، من اتخذ شعرا فلیحسن ولایته، کسی که مو داشته باشه و اجازه میده موهاش بلند بشه حتما نیکو رسیدگی کند و ولایت و رعایت مو را حتما انجام بده و این کار را بکنه. فلیحسن ولایته اولی اجزه، و این که مرابط راشه، یا رسیدگی کنه به موهاش یا بتراشه، دیگه غیر از این دوتا راه دیگری نیست، یا رسیدگی کنه یا بتراشه. کسی که به موهاش رسیدگی نمی کنه باید موهاش بتراشه، این امر فلی جزهو. خیلی خوب، حالا این ولایت بگه فلی احسن الولایه. ولایت به معنای چی؟ به معنای این است که مثلا ولایت فرزند، ولایت فرزند یعنی وظایفی به گردن پدر و مادر که باید انجام بدن. اینجا هم صاحب مو وظایفی داره، باید این وظایف را رعایت کنه و انجام بده. این معنای ولایت، یحسن الولایت، یعنی این وظایف، این مقررات را همش در راستای رعایت مصلحت مو و نفع مو، اینا باید رعایت کنه، این مقررات را. خلاصه به موهاش باید برسه، موها را خدمت کنه، با شانه کردن، با فرق گذاشتن، روغن مالی کردن و امثال اینهاست. خب پیامبر هم این کار را می کردن. روایات ما اینجوری می فرماید پیامبر خیلی مقید بودن به مسئله رسیدگی به مو، خیلی به موهاشون رسیدگی میکردن، شانه کردند و نمیدونم روغن مالی و فرق گذاشتن در بعضی موارد، خیلی رسیدگی میکردن، تا جایی که پیامبر اگر وسط جمعی بود یا وسط جمعیت بود یک کسی میامد سوال میکرد پیامبر کدومه، اصحاب جواب میدادن که برو نگاه کن کدوم یکی موهاش از همه مرتب تره، ای پیامبر است. ارجل الناس جمتن، میگن پیامبر کدومه، فرماد ارجل الناس جمتن. ارجل یعنی کسی که خیلی به موهاش رسیدگی میکنه، موهاش خیلی مرتب مشخص، و این آقا به موهاش رسیدگی کرد، مرتب شانه کرده، روغن مالی کرده و فرق بره درست کرده و راسه موهای مرتبی. ارجل الناس جمتن، ترجیل یعنی شانه کردن، مرتب کردن مو، ترجیل. پیامبر موها را مرتب میکرد، یا با روغن، اگر روغن نبود با آب، با بهش میگن ترجیل، با آب. با آب شانه ها خوشانه میکنه، موها را مرتب میکنه. کسی که نگاه خب حالا عمامه هم بود ولی معلوم میشه چون موهاش تلالای گوشه هم میرسه مشخص بوده، مشخص بوده این شخص و این آقا یعنی پیامبر به موهاش خیلی رسیدگی کرده. حالا مثلا عمامه ای نداشته، در جمعی مثلا خونه بوده، جایی بوده. علی حال از روایت این معنا استفاده میشه که پیامبر خیلی این مسئله رعایت میکرد تا جایی که دیگه این یک مشخصه برای پیامبر. اگر میخوای پیامبر رو بشناسی، چون پیامبر امتیازی بر دیگران نداشت و بالاخره حالت تواضع داشتن، نمیتونست غریب که بیاد، غریبه که بیاد نمیتونست پیامبر رو بشناسه. کدوم یکی پیامبر میپرسه؟ کدوم یکی پیامبر؟ اینا میگن هر کی برو نگاه کنه، هر کی موهاش مرتب تر این پیامبر است، این امتیازیه. ببین پیامبر ما زیبا بود، به زیبایی را، مسائل زیبایی را رعایت میکرد. این هم مؤمنین مسلمانان باید به او اقتدا کنن. اگر مؤمنین مسلمانان به پیامبر اقتدا کنند، این برای کل امت اسلامی امتیازی محسوب میشه. امت اسلامی کدوم امتیست؟ امت اسلامی امتیست که به موهاش رسیدگی بکنه، امت زیبا. در دنیا اگر این معنا در اذهان مردم، در اذهان مردم دنیا رسوخ کنه که امت اسلامی و امت زیبا و به خودش رسیدگی میکنه، این تشویق بشن به سمت اسلام بیان و مسلمان بشن. ولی متاسفانه مسلمانان اقتدا نمی کنن، این خارجی ان کارو میکنن. حالا اگر به ذهن کسی یه شخصی موی مرتبی داشته باشه، سریع ذهنمون به اروپا میره. اینا موهای مرتبی دارن، به موهاشون رسیدگی میکنن دیگه، بیش از اندازه قرمزش میکنن، بنفشش میکنن، چیکار میکنن؟ موی مرتب مال اروپاست، ولی در حالی که باید مال ما باشه. چون پیامبر ما اینچنین بودن، در اون زمان بله این شکلی بودن که خیلی مرتب و بله این روایت رو شما بخورم. هر دو ارجل معناش بله همین اشتباه همون همینه. ما فکر میکنیم آدم باید زشت باشه، مسلمان مؤمن باید زشت باشه، به خودش رسیدگی نکنه، خرقه بپوشه، اشتباه اینه. ولی روایت چیزی دیگه میگه. روایت الان روایت شو بخورم. بله؟ تشبه حرام، از زینت کردن از مجموع کردنه در ذهن مردم اینه که مرد نباید زینت داشته باشه، نباید سرمه بکشه، نباید موهاش رنگ کنه، نباید از روغن استفاده کنه، ژل استفاده کنه. اگر کسی مثلا موهاش طلایی رنگ کرده، روغن هم استفاده کرده، موهای بلندی داشته باشه، از خونه میاد بیرون همه میگه این لاته. ولی این همون مسلمان واقعیه، این همون مؤمن واقعیست. از روایات استفاده میشه که این مؤمن واقعی اینه. این اشتباه ماست، ما یه چهره زشتی از اسلام معرفی کردیم با کارهای خودمون. ولی اگر از پیامبرمون پیروی میکردیم، یه چهره زیبایی از اسلام معرفی میکردیم. متاسفانه علما نمیدونن، مایه کافی نخونده. علی حال روایت رو بله فرماید که فالمنقول انه اذا كان في وسط محشر، منقول اینه، نقل شده که پیامبر اگر وسط جمعیتی باشه، محشر في وسط، كان يعرف من نظافه شعره و مشطه، از تمیزی موهاش و از شانه کردن مو شناخته میشد. هر کی میاد، غریبه میاد، میگه پیامبر کدومه؟ بهش میگن برو نگاه کن، هر کی موهاش بهتر شانه کرده، تمیزتره، مرتبتر، این پیامبر. و اذا سأل رجل عنه، اگر یه مردی میاد میپرسه پیامبر کدومه، و طلب ان یدلوه علیه، بیا به من پیامبر نشون بدید، کسی بیاد بگه پیامبر به من نشون بدید، طلب ان یدلوه علیه، قالوا له انه ارجل الناس جمتن، پیامبر کسی که بیشترین فرد موهاش مرتب کرده، این پیامبر خیلی نگرد، برو نگاه کن کی موهاش از همه مرتب تره، کی موهاش از همه تمیز تره، کی موهاش از همه بیشتر شانه کرده، این پیامبر است. انه ارجل، این مشخصه پیامبر، این خیلی مهمه، مشخصه پیامبر که در میان جمعیت میخواییم پیامبر را بشناسیم، از این را، از موهاشون میشناسیم. ارجل، بله، تراشیدن، خب این بحث تراشیدن هم خواهیم خوند، تراشیدن، خب تراشیدن به چه معنا؟ بله، نه اصلا تراشیدن به چه معنا خواهیم خوند، تراشیدن معنای تیغ زدن نیست، تراشیدن به معنای کوتاه کردن، حلق. آره؟ نه تکشل کردن نیست، یحلق شعره، یحلق یعنی چی؟ یعنی کوتاه میکن، همونی که روایت گفته اجازه نمیده از لاله گوش پایین تر بیاد. این روایت ببین، جمه ارجل الناس جمه، جمه یعنی چی؟ جمه یعنی موهای زیاد، پیامبر جمه داشت، جمه یعنی موهای زیاد، بیمو نبود، موی زیاد داشت، ولی اجازه نمیداد از لاله گوش بیشتر بشه، جمه برای موی زیاد گفته میشه. ارجل الناس جمتن، مرتبترین شخص موهاش مرتبترین است، از همه مرتبتره، جمه یعنی موهای زیادش از همه مرتبتره. بله، اصلا نشده تراشیدن، میگن این حالا خواهیم خوند انشاءالله، رو باش خواهیم. خیلی خوب فرماید که ارجل الناس جمعتن، یعنی بیشترین مردم از نظر شانه کردنمو و مرتب کردنمو و با آب با مو با روغن موها را چنان مرتب و صاف نگه می‌داشتن و تمیز و براق، از این میشناسی پیامبر را، میشناسی پیامبر ما پیامبر زیبایی است و در نهایت ظرافت و زیبایی است، در نهایت ظرافت و زیبایی است. این ما اگر مسلمانان عمل کنیم، این یه چهره خوبی از اسلام و امت اسلامی در دنیا منعکس میکنه. متاسفانه الان این چهره خوب مال اروپا است، ما هم چه چهره خوبی نداریم. اگر در دنیا مسلمان گفته میشه، یعنی مسلمان شخصی که به خودش نمیرسه، شخصی که زیبایی نداره. ببین این شکل. دومین مسئله فرماید کسی که مو داره، من اتخذ شعرن، اول باید رسیدگی کنه، مرتب کنه. سفارش دوم این است که فرق ایجاد کنه، واجب دومش اینه، واجب دوم فرق ایجاد کنه. چی لحنی در روایت آمده، این کسی که مو داره حتما باید فرق ایجاد کنه. روایت اینه، نه اتفاقا مال بعد از بعثته که مردم می آمدن از اطراف و اکناف پیامبر رو پیدا کنن، قبل از بعثت که به عنوان پیامبر معروف نبود، اینا میخوان پیامبر رو پیدا کنن. آنهو یعنی وقتی میخواد بیاد پیامبر رو پیدا کنه، میگفتن پیامبر چنینه. خب دیگه اصل روایت داره. البته الان عرض تراشیده به تراشیدن بهتره، ولی تراشیدن به چه معناست؟ ما یه اشتباهی از این کلمه در ذهنمون هست، میگیم تراشیدن یعنی تیغ زدن، نه، تراشیدن یعنی همون کوتاه کردن و اجازه ندادن که مو بالاتر بلندتر باشه از لاله گوش. پایین تر از بله؟ خب ببین کلمه حلق، شما امروز کلمه حلق در عربی های امروز هم در قدیم بوده، حلق را خواهیم خوند انشاءالله، بحث خواهد آمد. حلق به معنای همو آرایش، شما آرایشگاه نمیگید، عربی میگه حلق، فلان حلق، حلق به آرایشگاه آرایشگر میگن. آرایش یعنی حلق، یعنی مرتب کردن مو، یعنی کوتاه کردن مو، کار حلق اینه. نه کوتاه خواهیم خوند شما. بله افترقتا اجتماعتا، اینه خواهیم خوند شما. الله روایت چه خواهیم خوند؟ بله تراشیدن، تراشیدن میگه حلق بالموسا با تیغ، حلق با تیغ. جز، جز همون کوتاه کردنه. این خواهیم خوند انشاءالله، این همه خواهیم خوند. یه لحظه صبر کنید. خب روایتی داریم راجع به فرق گذاشتن، فرق کردن. قال من اتخذ شعرا، کسی که مو فراهم کنه، ولم يفرقه، ولم يفرقه، فرق ایجاد نکنه، فرقه الله بمنشار من نار، خداوند سرش در روز قیامت با یه منشار آهن، اره، با یه اره آهنی سرش را نصف میکنه، اره آتشی، با یه اره آتشی سرش را نصف میکنه در روز قیامت. کسی که مو داشته باشه، مو فراهم کنه و فرق درست نکنه، خداوند روز قیامت با اره آتشین سرش را نصفه میکنه، اره میکنه. بله خب حالا ولی منافاتی داره، بحث وضو نیست، این قانون خود روایت موضوع تعیین کرده. کسی که مو داشته باشه، نه نه اگر اینجوری میگم موقع وضو فرق ایجاد کنیم، نه در من اعتقاد شهران به طور کلی هر کی مو داشته باشه. بله فرق الا عرض میکنم، فرق احتمالاتی داره. بله اینها بله اینها بیشتر احکام شرعی نیستن، احکام طبیه. بله حالا این چون کسی الان فتوا داده به وجوب این کار و حتی استحبابش هم معلوم نیست فتوا داده باشن، ولی از نظر میاد این بیشتر مراد تأکید هست. چون به خاطر چی؟ به خاطر اینکه این شخص اگر مو داشته باشه به موهاش رسیدگی نکنه، این میشه قادوره، قادورن کثیف. آدم کثیف خدا دوستش نداره، دوست نداره همچی کسی، دوست النظافت و تمیزی از ایمان است. این آدم کثیف قادره بحث بشه. بله کفر نمیده. نه خب فرق خودش یکی از وسایل تمیز نگه داشتن و مرتب کردنمو، یکی از روش هاشه. چون مو مرتب نمیشه مگر این که فرق ایجاد بشه. خیلی خوب. ظاهرش که وعده عذاب است. منصرف به چی؟ خب همینه، به خاطر این که این شخص وقتی به موهاش رسیدگی نکرد، مو داره ولی به موهاش رسیدگی نکرد، این میشه آدم کثیف یا قادوره. در عربی بهش میگن قادوره. قاذوره در روایت ما این یا ایمانش ناقصه یا ایمان نداره. عذاب اخروی هم هست ولی به خاطر کثیفیش. این کسی که کثیف هست خدا دوستش نداره، از خدا دوره. روایتش قبلا هم خوندیم، پاکیزگی از ایمان است. خب حالا پیامبر فرق ایجاد نمی کردن، چون پیامبر اجازه نمی دادن موهاشون بلند بشه، از لاله گوش بلندتر باشه. در یه مورد فقط پیامبر در یه مورد موهاشون بلند کردن و اون در صلح حدیبیه. در صلح حدیبیه پیامبر وقتی صد شد و اجازه ندادن به مکه برند و تشریف ببرند، اینجا پیامبر برگشت، خدا بهش وعده داد که سال آینده به مکه خواهی رفت و در اونجا موهات می تراشی و کوتاه می کنی. دیگه به خاطر این وعده الهی پیامبر دست به موهاشو نزدن، چون یقین داره به وعده الهی، دست به موهاشو نزدن تا سال آینده و موها خیلی بلند شده. اون موقع ایشون فرق ایجاد می کردن. کوتاه کردن خواهیم خوندشون، بله؟ خب همینه خواهیم خوند روایت. این مفهوم اشتباه فهمید، مفهوم عرفی اشتباه است. حلق الان در ازل معنی تراشیدن از ته، ولی انشاءالله خواهیم خوند اینجوری نیست. حلق یعنی کوتاه کردن و مرتب کردن است. نه نه حلاق یعنی آرایشگاه. بله؟ افترقه اون که حتما بله، اون فقط در حج، در حج همین اجتماعه افترقه است. خب حالا پیامبر در صلح حدیبیه که بله مسدود شد، هدی هم برده بود، محرم هم شده بود، بعد این خواب را دیدن و خداوند تبارک و تعالی درباره این واقعه اینجوری فرمود: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. که این رؤیا و این خوابی که پیامبر دیدن، خداوند این رؤیا را محقق خواهند کرد. لتدخلن المسجد الحرام، وارد مسجد خواهید شد ان شاء الله، آمنین، با امنیت. محلقین رؤوسکم، اون موقع موهاتون رو میتراشید و مقصرین کوتاه میکنید. لا تخافون، ترسی هم نخواهید داشت. و پیامبر فهمیدن که خداوند تبارک و تعالی وفا خواهند کرد به خاطر همین خوابی که دیدن. به همین جهت موهاشون را رها کردند و نتراشیدن. خب اینجا از امام صادق میپرسن الفرق بین السنه، فرق سنت پیامبران است، فرق درست کردن سنت پیامبران است. قال لا، امام صادق فرمود نه، سنت پیامبران نیست. سوال دوم، فهل فرق رسول الله، پیامبر فرق درست کردن؟ جواب نعم، پیامبر فرق درست کردن. فقیل له کیف فرق رسول الله ولیس من سنت، این سنت پیامبران نیست، پس چگونه پیامبر فرق ایجاد کردن؟ قال من اصابه ما اصاب رسول الله یفرق، کسی که به مشکلی برمیخوره همون گونه که پیامبر به مشکل برخورد کرد میتونه فرق درست کنه. کما فرق رسول الله و الا فلا، اگر این مشکلی براش پیش نیاد صلاح نیست که فرق ایجاد کنه، یعنی موهاش بلند، اجازه بده موها بلند بشه و فرق ایجاد کنه. فلا، خب این ما اصاب رسول الله همون قضیه صد است، قضیه صد است و فراهم کردن مور برای سال آینده. خیلی خوب، بله، مقصرین اینجا همین افتشتماع افترقه است دیگه. حلق به معنای تراشیدن، مقصر یعنی کوتاه کردن. خب اینجا، خب حالا فرق یعنی چی؟ فرق، آیا مراد از فرق چه؟ آیا ایجاد فرق در وسط سر و بردن موها به سمت راست و چپ، نصف موها به سمت راست، نصف دیگر موها به سمت چپ. خب این فرق وسط سریه احتمال، این فرق یه خصوصیتی داره و اون این است که از ابتدای مو تا انتهای مو میشه یه فرقی ایجاد کرد که هل یفرق شعره، یعنی ظاهرش این است که کل مو در کل مو فرق ایجاد کنه و در این احتمال متصوره از ابتدای مو تا انتهای مو فرق میشه ایجاد کرد. یه احتمال. یه احتمال دیگه فرق یعنی معنی تفریق، یعنی جدا کردن و بافتن و امثال این هاست، موها را ببافن از هم جدا کنن، این احتمال دوم فرق معنی تفریق. احتمال سوم این است که فرق ایجاد کردن به هر نحو و به هر شکل، حتی اگر مثلا فرض کنید که موها را به سمت راست و چپ نبردن، مثل امروزی ها یه طرف سر یه فرق ایجاد میکنه، موها را به یه طرف هدایت میکنن، به یه طرف بله میکشن، فرق امروزی است، اینجوری است که تا آخر سر بیاد، فقط مقدمه سر است. کدوم یکی مراده؟ احتمال بیشتر همون اول هست که وسط سر موها را به سمت چپ و راست بردن و فرقی که از اول مو تا انتهای مو باشه، این احتمال مراد اینه، چون روایت فلیفرق شعره، یعنی ظاهرش کل مو را یه فرقی ایجاد کنه برای کل مو، نه برای یه قسمتی سر. فلیفرق شعره، فرق ظاهرش برای کل مو و به راست و چپ بردن برای مرتب کردن مو هست از ابتدا تا انتها. چرا؟ اینایی که موهای بلند دارن نسبت به هر دو طرف سر از کل سر فرق ایجاد میکنن، موها را میبندن به راست و چپ میبندن، یا میبندن یا حالا اگر هم نبندن بلاخره میبندن، اگر هم نبندن میشه بلاخره یکی به سمت راست یکی به سمت چپ. بله نه، این امکانش که هست نه، این الان مثلا فرض کنید تو دنیا افرادی هستن این کار را بکنن، مثلا این سرخ پوستان نمیدونم خانم ها در کشورهای اسلامی حتما این کار را میکنن، این فرق را از ابتدای سر تا انتهای سر درست میکنن، حالا اینجا متعارف نیست به روایت عمل نمی کنن ولی جای دیگه هست. خب وقت تموم شد. خب فرمود وقت تمام شد، حالا معرفی بیماری. بیماری که امروز میخونیم زخم معده است که بهش میگن در اصطلاح امروزی زخم بیتیک، زخم بیتیک، زخم بیتیک، زخم معده بهش میگن زخم بیتیک، زخم بیتیک، بیتیک، بیتیک بین لحن میگن زخم بیتیک، زخم بیتیک، زخم بعد است، یه زخمی در معده وجود میاد. حالا خیلی کار سختی نیست، حالا اینا مجبورم با این اسم انگلیسیش میگن زخم بیتیک. بله این زخم در لایه مخاطی معده و لایه عضلانی هر دو، یه ذر عمقیس مخاطی به داخل طبقه عضلانی تا اونجا هم کشیده میشه و این بیشتر در قسمت زیر مری، یعنی در سر معده، اونجا، اونجایی که اسید جمع میشه بالای معده، یو اثنا عشر یا جاهای حساس معده این زخم به وجود میاد. خیلی خوب، بالای معده، اثنا عشر انتهای معده، جای حساس. عللش چیه؟ علل و اسباب این بیماری یکی زیاد شدن ترشح اسید معده است. اسید معده که زیاد بشه به خصوص میاد روی غذا هاست و قسمت بالای معده، یه مدتی که بمونه زیاد که باشه، مدت های روزهای متوالی باشه، این زخم ایجاد میکنه در معده، یه حالت زخم ایجاد میکنه. صفرا هم همینه، بیشتر از صفرا. این علتش یکیش صفراست، یکی هم پرخوریه دیگه. این معده اسید زیاد تولید میکنه برای هضم غذا و هی روز به روز تولید اسید در معده بیشتر میشه. بله، به خاطر غلبه صفرا اسید معده زیاد میشه. یکی هم به خاطر آب نخوردن بعد از غذا، چون این اسید بالای معده، قسمت بالای معده جمع میشه، اگر کسی آب بخوره این اسید با همراه با آب میره تو روده هاست، مشکل حل میشه. ولی بعد از غذا کسی آب نخوره، این اسید اینجا جمع میشه و آسیب به معده میزنه. بعد از غذا رو باید بخورید، اگر نخورید فن معده تو تنشق، معده پاره میشه. پاره میشه ما معناش به زخم ایجاد کردنه، بنابر روایات. بله، مگر اینکه چرب باشه یا گوشت باشه، اینه باید به تأخیر بندازن، یه ساعت دو ساعت باید به تأخیر بندازن. پرخوری، علت بعدیش پرخوری و علت دیگرش اختلال روانی و عصبی. اینایی که افرادی که استرس زیاد دارن، عصبی هن، یه کل سیستم معدهشون به هم میخوره، تولید اسید زیاد میشه، گاهی کم میشه، گرسنه اگر باشه سیر میشه، سیر اگر باشه گرسنه میشه، انسان یه عصبانیه، یه بار که عصبانی میشه یه اختلالی در معدهش به وجود میاد. یکی از این اختلالات ترشح اسید زیاد در بعضی جاها. بله، بیشتر اسید داره. به همین جهت میفرماید که بله، یه عده مثلا عصبانی که بشه میفته به جون غذا. بله، آخرش که غلبه صفرا، آخرین علتش هم غلبه صفرا. خب حالا علائمش، نه اشکالی نه، روایت میگه خوبه، ممکنه، البته اون مانع هضم میشه. علائمش یکی درد در ناحیه حفره، این گودی که هست وسط شکم، اینجا درد، احساس درد میکنه. سوزش معده. آروغهای ترش، آروغ میزنه ترش، چون از اسید است و اسید هست، آروغ میزنه ترشی هم میزنه بالا. اتساع شکم، شکم بزرگ میشه. تهوع، استفراغ، ترشح زیاد از حد بزاق، بزاق دهان بیش زیاد ترشح میکنه، دهان پر آب بشه. بله، در حالت همون حالت، بله بیشتر حالتی که اسید زیاد بشه و بله این حالت وجود بیاد. بی اشتهایی، لاغری، اسهال و کمخونی است. خب این علائمشه. پس شد درد در ناحیه حفره، سوزش، آروغای ترش، بزرگ شدن شکم، تهوع، استفراغ، ترشح زیاد از حد بزاق، بیشتاهی، لاغری، اسهال و کمخونی. این نشانه های زخم بیتیک است، بس مهمترین نشانش درد در حفره، چون بیشترین زخم در اینجا ایجاد میشه، در محل اتصال مری و معده است، اینجا قسمت بالای معده است. درد در حفره یک، این بیشترین علامتشه. آروغهای ترش این مشخصشه، اینایی که آروغهای ترش دارن این مشخصشه. ترشح زیاد بزاق دهان این مشخصشه. بقیه چیزها و ورم معده، گاستریت با هم توافق داره. حالا اینجا ممکنه لاغری و اسهال خونی هم و کم اسهال و کم خونی هم اضافه بشه. درمانش یکی از درمان عمدهش درمان صفراست. دوم استراحت فکری و بدنی، چون عرض کردم عصبانیت این خودی سبب میشه اختلال در معده و کار معده وجود بیاد. اصلاح تغذیه، وعده ها را قضا باید کم کنه. دو وعده. عدم پرخوری، بله غذاها را، نوع غذاها را باید اصلاح کنن. عدم خوردن غذا در حال سیری، بله این زخم بیتی گاهی هم میتونه سرانی باشه، هم اضافه میشه. خب مفید در این زمین بهترینش مرکب دوه، بدو و زنجفیلات. بهترین درمان زخم معده مرکب دو و خود زنجفیل. زنجفیل برای زخم مفیده. خب در مرحله بعد جامع با آب زیره، هضم کننده و سویق. سویق هم برای چنین موردی، چون اسید معده را جذب خودش میکنه، سویق خشک اسید معده را خودش میکنه و به همراه خودش میبره تو روده هاست، استفاده از سویق. در روایت داریم که ان سویق یجرد المعده جردا، معده را جارو میکنه. وقتی سویق گندم جو عدس همه اینا خوبه. بله سویق درمان زخم است. اونایی که صفرا دارن باید داروی صفرابر اولین دارو رو گفتند، بقیه داروها هم در مرحله بعد.